سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان در افغانستان زیانهای جبران ناپذیر در قبال دارد. روز پنجشنبه 24 جوزا مصادف با 1000مین روز محرومیت دختران افغان از آموزش های متوسطه تحت حاکمیت طالبان است. و گفته هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، خسارات ناشی از این ممنوعیت جبران ناپذیر است. او در بیانیه منتشر شده از سوی دیدبان حقوق بشر تأکید کرده که این محدودیت ها اثرات بسیار مخرب بر آینده دختران افغان و جامعه افغانستان خواهد داشت. پس از برگشت طالبان به قدرت، در نزدیک به 3 سال گذشته ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. سپس در اواخر 2022 طالبان دروازه های نهادهای تحصیلات عالی را نیز برای زنان و دختران بستند. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی ایران روز دوشنبه از تخفیف حکم اعدام برای عالم دین سنی مذهب خبر داد. مامست محمد خدر نجات به ارتباط اعتراضات زیر عنوان زن زندگی آزادی در ایران بازداشت شده است. این اعتراضات به دنبال جان باختن یک زن جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس در سال 1401 با وقوع پیوست و چندین ماه ادامه یافت. محکمه انقلابی ایران مامستا خدر نجات را به اقدام علیه امنیت ملی کشور و تبلیغات علیه نظام متهم کرده. آژانس خبرگزاری میزان روز دوشنبه گفت که این عالم دین سنی مذهب با ابراز ندامت و تعهد به حسن رفتار خواستار تخفیف حکم اعدام شده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با اکثریت فراگیر آرا اولین قطعنامه خود را در مورد تایید طرح آتش بس برای پایان دادن به جنگ 8 ماهه بین اسرائیل و حماس در غزه تصویب کرد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. این قطعنامه که از سوی ایالات متحده به شورای امنیت ارائه شد، از پیشنهاد آتش بس اعلام شده توسط رئیس جمهور جو بایدن استقبال می کند. واشنگتن می گوید اسرائیل این پیشنهاد را پذیرفته. شورای امنیت از گروه حماس خواسته که این طرح 3 مرحله‌ای را بپذیرد. جرمنی امروز 3 شنبه میزبان نشست برای جلب حمایت از بازسازی اوکراین است. اوکراین در نتیجه تهاجم روسیه به شدت آسیب دیده و ویران شده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست 2 روزه در شهر برلین حضور دارد. این نشست به هدف ابراز همبستگی با اوکراین در حال برگزار شده که نخستین نشست اینچنینی 1 سال پیش در لندن برگزار شده بود. پس از نشست برلین قرار است نشست متحدان بزرگ اوکراین در گروه 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: دیدبان حقوق بشر میگوید که زیانهای ناشی از محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان جبران ناپذیر است. این اظهارات در آستانه 1000مین روز محرومیت دختران افغان از آموزش‌های متوسطه تحت حاکمیت طالبان ابراز شده. در این مورد یک آقای امور میگوید:
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. آرزو داشت در آینده یک دکتر خوب بشه و به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
شما از یکی از دخترهایی شنیدین که از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شده. بر اساس یافته های گزارش جهانی سال 2024، افغانستان کشور کمتر سلامیز در جنوب آسیا است. برخی از شهروندان افغانستان تایید می کنند که صلح است، اما آنها می گویند که اقتصاد مردم خیلی خراب شده. در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر خارجه امریکا قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه استقبال کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو زادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. دیدبان حقوق بشر میگوید زیانهای ناشی از محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان جبران ناپذیر است. در ویدیویی که در صفحه اکس یا تویتر سابقی سازمان نشر شده به نقل از هدربار معاون بخش زنان این سازمان آمده که فرصت از دست رفته در دوران ممنوعیت مکاتب دخترانه در 1000 روز گذشته هرگز جبران نخواهد شد. بیشتر جاوید فیضی جزئیات داره.
دیدبان حقوق بشر میگوید که زیانهای 1000 روزی که دختران حق رفتن به مکتب را نداشتند قابل جبران نیست. در ویدیویی که روز دوشنبه در صفحه اکس دیدبان حقوق بشر منتشر شده، بر نقل از هیدربار معاون بخش زنان این سازمان گفته شده است، افغانستان فرصتهای این 1000 روز از دست رفته را هرگز دوباره به دست نخواهد آورد و ظرفیت‌های از دست رفته دکتران، انجینران، شاعران و هنرمندان دوباره جبران نخواهد شد. اما این سازمان سیومین نشست دوحه را بهترین فرصت برای حمایت از دختران، زنان و حقوق بشر می داند. اندریو هسترو هلیان، رئیس بخش رسانه های کشورهای اروپایی دیدبان حقوق بشر، در ویدیوی منتشر شده در صفحه اکس این سازمان می گوید
در پایان ماه جون کارشناسان و نمایندگان سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر با هم می بینند تا درباره رویکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان با هم گفتگو کنند. نشست یاتی دوحه فرصتی است برای استادن در کنار زنان افغان و اجتناب از انجام هر کاری که ممکن است به نظر بی اهمیت جلوه دادن بحران جدی حقوق بشر یا مشروعیت بخشیدن به رژیم طالبان باشد.
استروهیلیان می افزاید جامعه جهانی باید طالبان را به خاطر جنایاتشان علیه زنان و دختران پاسخگو قرار دهد. او به عنوان مثال می گوید تا زمانی که در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پیشرفت ثابت حاصل نشده باشد، طالبان نباید به جلسات سازمان ملل دعوت شوند و هیچ کس نباید تحریم ها را علیه رژیم آنها حذف کند. رئیس بخش رسانه های کشورهای اروپایی دیدبان حقوق بشر گفته که انجام هر کار خطر عادی سازی تروریسم طالبان را به همراه خواهد داشت. رئیس بخش رسانه های کشورهای اروپایی دیدبان حقوق بشر گفته که انجام هر کار خطر عادی سازی تروریسم رژیم طالبان را به همراه خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر پیش از این با برخی دیگر سازمان های بین المللی حقوق بشر و حقوق زنان در نامه به تاریخ 10 جون از شورای امنیت ملل متحد خواسته بودند تا در نشستی که قرار است در دوحه برگزار شود حقوق زنان و دختران افغان را تضمین کند و حضور زنان را نادیده نگیرد. در بخشی از این نامه از شورای امنیت ملل متحد خواسته شده که هیچ یک از شرطهای طالبان را برای شرکت در این نشست که به زنان، حقوق بشر، تصمیم گیری در باره آینده این کشور و مشارکت منظم اقشار مختلف از جمله زنان افغانستان و جامعه مدنی آسیب می‌رساند نپذیرید. قرار است 3 نشست دوحه در باره افغانستان به میزبانی ملل متحد در 30 جون برگزار شود که طالبان نیز رسما به آن دعوت شدند. از سوی دیگر برخی از دختران محروم از آموزش و فعالان حقوق زنان میگویند که نشست دوحه بین المللی است و بحث اصلی شرکت کنندگان این نشست باید حقوق دختران و زنان افغان باشد. یک دانش آموز صنف دهم در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت
یاد آوری در مورد حقوق دختران و زنان در نشست دوحه بسیار مهم است. اگر در هر کنفرانس، در هر نشست و در هر مصاحبه یادآوری شود برای آنها بسیار مفید واقع می شود. کارهای مشابه بیشتر می توان انجام داد تا آنها دروازه های تحصیل را برای دختران باز کنند.
عادله استانگزی، یک فعال حقوق زنان، نیز می گوید
دی دوحه گدون کون که باید طالب چاروا
اشتراک کنندگان در نشست دوحه باید در برابر مقامات طالبان موضع جدی بگیرند. باید با جدیت با آنها موضوع رسانده شود که اگر محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران برداشته نشود، آنها هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد. من فکر میکنم که یک راه بدیل همین باشد.
به رسمیت نپیژندل شود و با آنچه شاید یو بدیل الار همدغوی
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در ماه اگست 2021، آنها نخست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و پس از آن در پایان سال 2022 دروازه های پنتون ها را برای زنان و دختران بستند. در کنار این محدودیت ها، حکومت طالبان برای زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی اجازه کار را ندادند، بر رفتن زنان به پارک های تفریحی و ورزشگاه ها محدودیت وضع کردند و همچنان بدون داشتن محرم شرعی زنان نمی توانند در فاصله های دورتر سفر کنند. طالبان همواره ادعا کردند که متحد به تامین حقوق تمام مردم افغانستان در چوکات شریعت اسلام هستند، اما بسیاری از سازمان های بین المللی حقوق بشر و زنان افغان این ادعای حکومت طالبان را نمی پذیرند.
روز پنجشنبه 24 جوزا مصادف با زارومین، روز محرومیت دختران افغان از آموزش‌های متوسطه تحت حاکمیت طالبان است. در این حال دانش آموزان دختر صنف ششم در فرا و نیمروز با گریه و ناامیدی با همصنفانشان خداحافظی کردند، زیرا آنها اجازه ادامه آموزش از سوی طالبان ندارند. همساله سال تعلیمی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان از ماه سنبله آغاز می‌شود و در ماه جوزا به پایان می‌رسد. بیشتر دی گزارش می‌شنوید.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. آرزو داشت در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
نازنین 12 ساله باشنده ناحیه چهارم شهر فرا و دانش آموز صنف ششم لیسه میرمن نازوی این ولایت است. اما او میگوید که در آخرین روز ختم امتحانات سالانه معلمانشان برای آنان گفتند که دیگر نمیتوانند به مکتب بیایند و به درسهایشان ادامه دهند. این خبر برای نازنین و دیگر همسینفی‌هایش بسیار ناامید کننده است. او برای رادیو آزادی چنین میگوید:
روز آخر امتحانات سالانه ما بود. خیلی روز بده بود. وقت امتحان ما خلاص شد، استادامو به ما گفتند که استادامو خیلی ناراحت بودن، گفتند که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری به خونه ها خود درس بخونی. سلفی ها هم از زندگی خود همگی خدافیزی کردن. هر کدوم گریه میکردیم چون نمیفهمیدیم که بالاخره آینده ما چی میشه. نمیتونیم یک دیگه خود دوباره ببینیم، نمیتونیم دیگه مکتب بیاییم، نمیفهمی آینده ما بالاخره چی میشه.
این دانش آموز از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خب خواست ما از امارت اینه که مکاتب بر روی ما باز کنه. ما هم میخواییم درس بخواییم، ما هم میخواییم که در آینده به وطن خدمت کنیم. دخترها هم توانایی داره، دخترها میتونه درس بخونه.
پروانه یک دانش آموز دیگر صنف ششم هم که در مکتب روستای قلعه موزیکه شهر فرا مصروف کسب علم و دانش بود، با وضعیت مشابهی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کلی گام صفیم نرات میشه، دیگه دلش میشکنه که مکتب بیشتر از صنف شش نیست. دیگه چیکار خواه کردیم؟ به می فکر هستیم. خدافیزی خواه کردیم، بیشتر ما زوزو نمیبینی. دیگه خانهشان دور از مکتب روز نیست. دیگه کلی نرات شد، گریه بار در خانه خو میره. دیگه خواستم از امارت اسلامی است که مکتب ها بروی دخترها باز کنه.
سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان مثل فرا، نیمروز، هلمند، کندهار و دیگر ولایات از 15 ماه سنبله آغاز می شود و در 15 ماه جوزا به پایان می رسد. فرشته 13 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرا نیز قصه مشابهی دارد. او می گوید:
از نفی همه خیلی جگرخونه که ما چی کنید داخل خانه، یا بریم مدرسه یا کار خانه کنید. در آینده می خواهم که دکتر شوم، اما متاسفانه مکتبات تعطیل شد. خواستم از امارت اسلامی اینه که مکتبات تا صف 12 واکنه و به ما جگرخونی خو واکنید که تا صف 12 یاد آینده خود دکتر شوید. ما در خانه سفرست نداریم، ما دکتر شوم.
طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی تمام مکاتب دولتی و خصوصی را تا امر رسانی به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. آنان چند ماه پس از حاکمیت خود بانوان را از ادامه تحصیلات عالی و نیز رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. نزدیک به 1000 روز است که طالبان دروازه‌های مکاتب را در افغانستان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. یک فعال حقوق زن که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید که ادامه وضع محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران باعث ناامیدی و بی‌علاقگی دیگر دانش آموزان شده است.
دخترایی که در صنف 6 بودند، اونا رخصت شدند و این یک نوع ناامیدی و عدم انگیزه برای دخترها به وجود آوردن، مخصوصا دخترای صنف 6. همچنان این بی‌انگیزگی و این ناامیدی در دخترایی که اونا صنف 4 هستند، صنف 5 هستند، حتی دخترایی که صنف 3 هستند، برای اونا وجود داره که یک سال یا دو سال دیگه درس از اونا خاتمه پیدا میکنه و هیچ امیدواری به خاطر باز شدن مکاتب برای از اونا وجود نداره و این باعث شده تا در عرصه تحصیل در درس خواندن از اونا برای از اونا مشکل به وجود بیاید، چون هیچ نوع دورنمای هیچ نوع انگیزه برای آینده در از اونا وجود نداره اینا با انگیزه درس بخوانن.
اما حال بسیاری از دانش آموزان دختر و بالاتر از صنف ششم مثل نازنین که میخواست در آینده دکتر شود و دیگر اجازه رفتن به مکتب را ندارد میگوید تمام زحماتش با خاک یکسان شد و حیران مانده که چه کند.
ما هم آرزو داریم به وطن خدمت کنیم مثل مردا. اگه ما ته خونه بیکار باشیم نمیفهمیم سرنوشت ما چی میشه.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس و پایان جنگ در غزه از سوی وزیر خارجه آمریکا استقبال شده. اما پیش از آن مشنوید که انستیتوت اقتصاد و صلح میگوید که افغانستان کمسلترین کشور در منطقه جنوب آسیا است. این انستیتوت امروز با نشر گزارش زیر نام شاخص جهانی سال 2024 گفته که اوضاع افغانستان در سال جاری در بخش امنیتی و نظامی وخیم شده. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
اقتصاد و صلح IEP افغانستان را کشور با کمترین صلح در منطقه جنوب آسیا معرفی کرده است. این انستیتوت روز سه‌شنبه با نشر گزارش زیر نام شاخص جهانی صلح 2024 افزوده است با آنکه افغانستان در سال گذشته بزرگترین پیشرفت‌ها را در این بخش داشت، اما اوضاع افغانستان در سال جاری در بخش امنیتی و نظامی وخیم شده است. با این حال بر بنیاد گزارش IEP افغانستان در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. در ادامه آمده است که از جمله تعداد تلفات درگیری‌های داخلی از بیش از 18000 نفر در سال 2017 به کمتر از 350 نفر در سال 2023 کاهش یافته و افغانستان دیگر کشور با بیشترین تاثیر تروریسم نیست. این گزارش افزوده که یمن جایگزین افغانستان به عنوان کم صلح‌ترین کشور جهان شده است. افغانستان در رده‌بندی جدول شاخص صلح 2024 در میان 163 کشور در رده 160 قرار دارد. پس از افغانستان سودان، سودان جنوبی در این ردیف جا دارند و یمن در درجه 163 قرار دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان با ادعای تامین امنیت کامل گفتند که آشوب‌ها را مهار کرده و صلح را در سراسر افغانستان تامین کردند. اما شماری از افغان‌ها می‌گویند با آنکه درگیری‌ها در افغانستان کاهش یافته، اما وضعیت اقتصادی آنها بدتر شده است. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفت:
سابق اگر یک راکت می آمد بازنان بود، حالا که صلح میگن آرامی است، صلح است، درست است، اما کلش در مرگ برابر است. این صلح مانا نداره، ما طرفدار این رقم صلح نیستیم.
نیمت الله کشاورز در ولایت فرا هم نظر مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا جنگ نیست، ولی جنگ نان و جنگ خوشسالی است. دیگه فعلا ما درگیر امی هستیم که امی خوشسالی یک دفعه رفت شو به خیر آوی بیایی کتابتونیم و کشاورزی خود ادام بده.
محمد نعیم غیور آگاه مسائل امنیتی بر رادیو آزادی گفت چگونگی سیاست و رویکرد طالبان نسبت به حکومت داری سطح تهدید و آسیب پذیری های صلح، امنیت و ثبات را بالا می برد.
وضعیتی که اکنون جاریه و سیاستی که طالبان پیش میبرند، اینا هر لحظه سطح تهدید و آسیب پذیری های صلح و امنیت و ثبات را بالا میبره. اینا سبب میشه که بیشتر ناامنی ها به وجود بیاید.
اما چی راهکارهای برای استقرار بهتر صلح و ثبات و رشد فراگیر اقتصادی در حال حاضر وجود دارد؟ خدایار نایب‌زاده مسئول روابط خارجی نهاد گفتمان صلح افغانستان که در پاریس فرانسه فعالیت دارد در این باره به رادیو آزادی گفت:
رای حل نیست که جامعه بین المللی به شمول منطقه بالای طالبان فشار بیاره و طالبان روی میز بیاره با احزاب سیاسی، گروه‌های سیاسی و رهبران سیاسی دوره جمهوریت که در حال حاضر در تبعید زندگی میکنند وارد گفتگو شه و افغانستان بره به طرف یک نظام مشروع و دولت فراگیر و همچنان استقرار صلح.
اما مقام‌های حکومت طالبان همواره مدعی‌اند که حکومتشان فراگیر است و چهره‌های سیاسی قبلی را چهره‌های آزمایش شده خواندند. گفتنی است که انستیتوت اقتصاد و صلح در گزارش شاخص جهانی سال 2024 گفته که آیسلند از سال 2008 به این سو با عنوان صلح‌آمیزترین کشور جهان باقی مانده که پس از آن ایرلند، اتریش، نیوزلند و سنگاپور قرار دارند. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر هم گفتم، وزیر خارجه آمریکا از قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه استقبال کرده و یک بار دیگر از گروه تندروی حماس خواسته که این قطعنامه را بپذیرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان هراس افغان شناخته می شود. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید قطعنامه شورای امنیت برای تایید طرح آتش بس در نوار غزه آشکار ساخت که جهان از این طرح حمایت میکند. وی بعد از ملاقات با رهبران اسرائیل در تل‌آویو به خبرنگاران گفت که با استثناء گروه حماس دیگران همه از این قطعنامه شورای امنیت ملل متحد حمایت میکنند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته میشود. پیشنویس این طرح از سوی آمریکا به شورای امنیت ارائه شد و با رای موافق 14 کشور عضو شورا و رای ممتنع روسیه تصویب گردید. وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر از حماس خواستار شد که این قطعنامه را بپذیرد و گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید کرده که آن را میپذیرد. بعد از آغاز جنگ در نوار غزه که 8 ماه از آن میگذرد، این 8مین بار است که آنتونی بلینکن برای جلب حمایت از این طرح و افزایش فرستادن کمک‌های بشردوستانه به غزه و شرق میانه سفر می‌کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برنامه جهانی غذا میگوید که به دنبال گرسنگی بی سابقه در سالهای 2021 و 2022 امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما هنوز هم به گفته این اداره بیش از 1/4 جمعیت افغانستان برای بقا به کمک غذایی نیاز دارند. جاوید فیضی و جزئیات بیشتر.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بیش از 1/4 جمعیت افغانستان برای ادامه زندگی به کمک غذایی نیاز دارند. این اداره ملل متحد افزوده است به دنبال گرسنگی‌های بی‌سابقه در سال‌های 2021 و 2022 امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما هنوز هم بیش از 1/4 جمعیت این کشور 12.4 میلیون نفر برای بقا به کمک غذایی ضرورت دارند. WFP گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بحران بشری پیچیده و شدیدتر شده، زیرا بیشتر مردم شغل خود را از دست دادند و در کنار کمبود پول نقد بهای مواد غذایی در حال افزایش است. WFP افزوده که سوء تغذیه حاد در 25 ولایت افغانستان بالاتر از سطح حالت اضطراری است و شاید در آینده تشدید شود. برنامه جهانی غذا اضافه می کند که تقریبا نیمی از کودکان زیر 5 سال و 1/4 زنان باردار و شیرده در 12 ماه آینده به حمایت تغذیه‌ای نجات بخش نیاز دارند. این اداره ملل متحد میگوید که برای ادامه عملیات کمک رسانی در 6 ماه آینده به $650 میلیون بودجه نیاز دارد. در این حال شماری از مردم نیازمند در صحبت با رادیو آزادی میگویند که به دلیل فقر و بیکاری نیاز شدید به کمک دارند. پریگل باشنده کابل که مسئولیت تامین نفقه 5 کودکش را به عهده دارد و طاهره باشنده ولایت پروان میگویند:
ما کمک اگر کس ندارم، بر ما کس کارگر نیست، یک خانه میشینیم، خودم کار میکنم، نگهبانی میکنم، اولادای خود نان میدم.
من خودم مادر 3 طفل هستم، شوهرم مریض است، شوهرم یک دکان کار میکرد، اونجا بسیار مال و یارا تا بالا کرد، دیگه فشار آمد سرش، دکس کمر شدشه، بسیار زیاد بس کمک ضرورت دارم. یه خانه کرایه افتیدیم، این مال چهارم است که ما کرای خانه ما رو ندادیم. حیران ماندیم به دربار خدا که من چی کنم، چطور کنم، هیچ کس هم ندارم که مرا کمک کنه.
برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که در ماه می به 2.3 میلیون نفر کمک کرده که شامل کمک‌های غذایی اضطراری، پول نقد و مواد تغذیه برای افراد دچار سوء تغذیه می‌شود. WFP همچنان گفته بود که در سال روان میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان‌های بین‌المللی نیز ابراز نگرانی کرده بودند که سیلاب‌های اخیر و همچنان برگشت مهاجران افغان از پاکستان نیازمندی‌ها به کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان بیشتر کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
برخی از کارمندان زن در اداره های دولتی و معلمین زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تایید می کنند که حکومت طالبان معاشاتشان را به 5000 افغانی کاهش داده است. این زنا تصمیم طالبان را بی‌عدالتی و تبعیض آشکار می دانند و هشدار می دهند که کاهش معاشاتشان به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان خواهد افزود. مقام های طالبان تا هنوز به گونه رسمی این موضوع را رد و یا تایید نکردند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
برخی کارمندان زن ادارات دولتی از جمله آموزگاران در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی تایید میکنند که حکومت طالبان معاش ماهانه ایشان را به 5000 افغانی کاهش داده است. آنان این تصمیم را نوع بی‌عدالتی و تبعیض آشکار علیه زنان میدانند و میگویند که با کاهش معاشاتشان با مشکلات اقتصادی بیشتری روبرو خواهند شد. برخی از کارمندان زن اداره های دولتی و آموزگاران به رادیو آزادی گفتند که به آنها اطلاع داده شده است که از ماه جوزا به بعد 5000 افغانی معاش دریافت خواهند کرد. یک کارمند زن در یکی از اداره های دولتی در هرات که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگوید که برایشان ابلاغ شده است که از ماه جوزا معاشاتشان 5000 افغانی تعیین شده است.
همکارای ما تلاش کردند که در مرکز همراه ریاست عمومی صحبت بکنند که بخاطر فرار رسیدن ایده قربان حداقل این معطل بشه و این حکم از برج سرطان به نحوه اجرا بشه و این قانون از برج سرطان تطبیق بشه، اما قبول نکردند و گفتن ما میتونیم که این برج شبیه به گذشته معاشات را اجرا بکنیم، اما از برج های بعدی همون مقداری که اضافه میایه، یعنی بیش از 5000 شما میگیرین، هر مقداری که اضافه باشه از برج های بعدی از روی معاش شما کسر میشه.
در همین حال برخی از زنان کارمند در اداره های دولتی از جمله آموزگاران در پیام نوشتاری به رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما به دلیل حساسیت موضوع حاضر به گفتگو بیشتر نشدند. یک زن از کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که دخترش آموزگار است و اکنون معاش و کاهش یافته است.
دختره که معلم است زنگ زده بود که ما خواستیم که تحسن بکنیم به خاطر همین معاشای ما که 5000 پیش زده گفت وزارت تعلیمی بر ما مکتوب آمد. زنگ زدن با مدیر از که هر کسی که بسن نمیره درس نمیده موتر روان میکنیم کل 16 روان که به حساب بندی کند. به تو فکر کو وقتی که این وضعیت دیگه از دولت چی توقع می مشکلات فوق العاده پیچیده این زندگی نهایت طاقت پرسا.
از هفته گذشته به این سو یک مکتوب منصوب به اداره امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که بر اساس آن معاش کارمندان زن اداره‌های دولتی که از سوی نظام پیشین گماشته شدند و هنوز هم از سوی حکومت طالبان به آنان معاش پرداخت می‌شود 5000 افغانی تعیین شده است. در این مکتوب گفته شده که این دستور از سوی ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان صادر شده، اما جزئیات داده نشده که تنها معاش کارمندان زنی که در حال حاضر خانه‌نشین هستند این مقدار این شده و یا شامل کارمندان هم می شود که هنوز هم در بخش های مختلف کار می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما بی بی سی به نقل از یک مقام حکومت طالبان صحت این مکتوب را تایید کرده است. برخی فعالان حقوق زنان نیز این فرمان حکومت طالبان را محکوم می کنند و آن را نشانه آشکار تبعیض جنسیتی علیه زنان می دانند. سجیه بهکام یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
ما شما همه می دانیم که زنای افغانستان کسایی هستند که تعداد زیاد از اینا نانآور خانواده هستند و در جنگای چندین ساله سرپرست خانواده یا کسای نانآور خانواده خود از دست دادن. سوال اینجاست که زنا باید چی کنن، کجا برن، های خودکشی کنن، خود از بین ببرن و یا اینکه گروهی را که میخواین اینجا حکومت کنن آیا مسئولیتشان نیست برای از اینکه حمایت کنن خانواده را؟
نظیفه حقبال یکی دیگر از فعالان حقوق زنان برادی آزادی میگوید
این فرمان خودش تبعیض سیستماتیک است در جاهای بسیار محدودی که فعلا زنا هم نظر به ضرورت اشد که در جامعه است، مثل در جایی مثل شفاخانه و تالاشی و غیره اینا کار میکنن و او هم معاششان باید تقلیل پیدا کنه در حالی که همتای مردشان ممکن است که بیشتر معاش بگیرن.
این در حال است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری از زنانی که در اداره های دولتی کار میکردن خانه نشین شدن و حکومت طالبان گفته بود که معاشات آنان را می پردازد. پیش از این برخی از این زنان به رادیو آزادی گفته بودند که چندین ماه است که معاشاتشان را دریافت نکردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان و دختران با ده ها فرمان محدود کننده طالبان از جمله منع کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی مواجه شدند. هرچند سازمان های بین المللی و حقوق بشری این فرمان ها را محکوم کرده و از طالبان خواستند که این تصمیمات را لغو کنند، اما طالبان تاکنون هیچ تغییری در سیاست های خود نیاوردند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. برنامه افتبار هوای تازه تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان در افغانستان زیانهای جبران ناپذیره در قبال دارد. روز پنجشنبه 24 جوزا مصادف با 14 روز محرومیت دختران افغان از آموزش های متوسطه تحت حاکمیت طالبان است. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی ایران از تخفیف حکم اعدام یک عالم دین سنی مذهب خبر داده. با مصطفی محمد خضر نجات به ارتباط اعتراضات زیر عنوان زن زندگی آزادی در ایران بازداشت شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت فراگیر آرا اولین قطعنامه خود را در مورد تایید طرح آتش بس برای پایان دادن به جنگ 8 ماهه بین اسرائیل و حماس دیروز تصویب کرد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان هراس افغان شناخته می شود و جرمنی امروز میزبان نشست برای جلب حمایت از بازسازی اوکراین است. اوکراین در نتیجه تهاجم روسیه به شدت آسیب دیده و ویران شده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چه عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالای فطرت استاد پوهنتون کابل رشته علوم اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان را می‌بینیم که نظرشان نسبت به مهمانی رفتن، ورزش کردن، فیلم دیدن، تفریح کردن، بازی یا سرگرمی دیگری اتلاف وقت است. آنها بیش از حد کار می‌کنند و فکر می کنند که اگر 24 ساعت کار کنند خیلی پیشرفت خواهند کرد. اما به باور روانشناسان آنها رفته رفته از پا در می آیند و فرسوده می شوند. این گروه از آدم ها هدف زندگی را سخت کوش بودن و پیشرفت و ترقی، رقابت و موفقیت به هر بهایی می دانند. بعض از این افراد حتی وقت گذرانی را گناه دانسته با تفریح و سرگرمی را تنبلی، تنپروری، تن آسایی و بیاری می دانند. آنها فواید تفریح کردن را دست کم می گیرند و به اندازه کافی به خود استراحت نمی دهند تا هوشیاری و تمرکز را حفظ کنند. مطالعات روانشناسان نشان دادند توزیع رفتارها یعنی آمیختن کار و تفریح کیفیت و بهره‌وری زندگی را بالا می برد. تفریح و بازی تمرکز و اثر بخشی کارتان را بیشتر می کند. فهیم احمد یک تن از محصلین پوهنتون کابل است. او میگوید اینکه جوانان تفریح نمی کنند عوامل مختلف دارد.
دلایل مختلف میتونه بوده. یکی از دلایل میتونه اشاره به این داشته باشیم که جوانای ما اکثریتشون تقسیم اوقات کاری ندارن، یعنی به پلان، به برنامه و به هدف پیش میرن. و دوم و گزینه اساسی مشکلات اقتصادی است که یک جوان نمیتونه به پلانی که داره پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. مشکل ای است که جوانای ما که درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. حتی اگه میشه بگویم که من خودم نمیفهم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم. فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم، چه قسم یک مشکل حل بسازم و چه قسم فامیل حمایت مالی بکنم. و این دلیلی است که اصلا در رخصتی هم یا در خواب تیرش میکنن یا هم اگر بیدار هستن در طبق معمول در کار و روزگار خود مصروف است. حالا ما که ارزش رو خیلی میتم اما متاسفانه وقت ندارم، چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم. میتونیم بوی متوجه روزها و تاریخهای ما هم نیستن. و اگر شنیده باشین بسیاری از مردم و جوانای ما میگن که هفته چه قضود تیر شد یا ما چه قضود تیر شد یا چقدر زود سال و ما گذشته میره، ای اصلا مستقیم رب به مو فکر از اینا داره، به مو مشکلات از اینا داره که یکقدر درگیر مشکلات خود هستن که فقط تب تلاش دارن، جد و جهد دارن که خود بکشن از یک مشکل.
یکی از عوامل نکردن تفریح مشکلات امنیتی است. آریان باشنده شهر کابل به این عقیده است. او میگوید با وجود این که مشکلات امنیتی وجود دارد و خانواده ها اجازه نمی دهند تا فرزندانشان به تفریح بروند، اما از طرف دیگر جوانان خود نیز اهمیت تفریح را نمی دانند و علاقمند به تفریح کردن نیستند.
خب بیشتر جوان ها متاسفانه به می تفریح کردن و ارزش نمیتن، در حالی که در دیگر کشورها در اخیر هفته روز مخصوصا به روزای پنجشنبه و جمعه شان اونا یک تفریح میکنن. با چون اونا فکر میکنن از دید روانشناسی و از دید علمی کدام ارزش به او قائل نیستن، ارزش به فایدهش نمیفهمن، اما اگر از دید علمی ببینیم این بسیار ارزش داره، چون تمام هفته که کار میکنن اونا به یک تفریح هم ضرورت میداشته باشن، چون ذهنشان تازه شوه، یک هوای دیگر ببینن و یک ذهنیت دیگر برشون پیدا شوه. از خاطر اینا صرف صد به تفریح کردن ضرورت داره. متاسفانه من خیلی علاقه دارم به تفریح کردن و به تفریح رفتن، وقت دارم بله، اما مگر متاسفانه بعضی اوقات از همین خاطر ناامنیایی که بعضی جای می باشه فامیل اجازه نمیده که بریم. مثلا در جای دور من خیلی میخوام همراه دوستایم برم، همراه سنفی، اما اونا به دلیل همین مشکلات امنیتی که وجود داره اجازه نمیدن که اوجه همراهشان برم. مثلا ما تا سیرای علمی و تفریحی که در پنتون می داشته باشیم از طرف فامیل اجازه داده نمیشه.
شازی امیر میگوید در افغانستان زمینه تفریح به دختران مساعد نیست و آنها اجازه ندارند به تفریحگاه ها بروند، ولی از طرف دیگر پسران نیز مسئولیت خانواده را دارند. اقتصاد خانوادگی باعث شده است تا پسران نیز نتوانند تفریح کنند.
در افغانستان خود دلایل متعدد وجود داره که چرا جوانان مثلا تفریح ندارن. اگر دارن مثلا یعنی بسیار فیصدی کم جواناست که دارن فیصدی یعنی میفهمن تفریح، یعنی فایده اش میفهمن. قسمی که مثلا معلوم دارست بر بچا درسته، شاید زمینش باشه مثلا بر تفریح کردن، اما با دخترها یعنی در افغانستان بسیار یعنی اندکم گفته نمیتونیم صفر است. به خاطر چی؟ به خاطر که قیودات که مثلا دخ بالای یک دختر است یعنی بسیار زیاد میباشه، از همین خاطر دختر نمیتونه تفریح کنه. خب بر پسرها یعنی خوب است، اندک است، اما بازم یعنی بعد به یکی اندازه که باشه به خاطر که یعنی روح روانشان یعنی مثلا تازه شوه یعنی بسیار کم میباشن. دلایل مثلا بعضی جوان‌ها است در افغانستان یعنی مسئولیتشون بسیار زیاد است، مسئولیت خانواده به دوشان است. چون در افغانستان من خودم شاهد از این هستم وقتی که یک جوان مثلا یک پسر یعنی 14 15 ساله میشه مسئولیت خانواده بالاش بیشتر میشه. پس چی وقت یعنی تفریح کنه، چی وقت بر تفریح اهمیت بده؟ تفریح بسیار زیاد خصوصا وقتی که یعنی تفریح بسیار زیاد خوشم دارم. خودم در افغانستان یعنی بر دختر جای نیست که تفریح حداقل مثلا در محیط پنتون که میایم یعنی یک جای میشینیم همراه دوستا، این خودش برام تفریح است.
شازیه همچنان افزود جوانان و حتی همه مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند و همچنان مکانهای تفریحی بیشتر شود.
روی حال اولی که مرد یعنی مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند، یعنی تفریح چی است، بعد از او دولت است. دولت باید یعنی جای تفریح بسیار زیاد بسازه و همچنان میگه رسانه‌های جمعی یعنی خودش میتونه که بر مردم یعنی بفهمانه که تفریح چقدر برای اون مفید است. مهمترین دلایلش مثلا ما خود ما در افغانستان شاهد هستیم که مشکلات روانی به حد زیاد شده. به خاطر چی؟ به خاطر که زمانی که تفریح نباشه یعنی روح و جسم انسان آرام نشوه، پس باعث از این میشه که انسان با مشکلات روانی حتی ما میبینیم که یعنی خودکشی ها خودش از این میشه که انسان نمیتونه مثلا تفریح کنه، روح خود یعنی آرام کنه.
فرشته نظامی محصل رشته روانشناسی میباشد. او میگوید افراط و تفریح در هر کار با جوانان مشکل ایجاد میکنند و اگر جوانان بیشتر با کار و درس مشغول باشند در آینده با مشکلات روحی روانی روبرو میشوند.
در کل افراط و تفریح در هیچ کاری درست نیست. نوجوانی که با مصروف بودن در درس ها از دوستان، جامعه و اجتماع خودش دور میکنه، در حقیقت ظلم بزرگی در حق خودش میکنه. درست است، نوجوان ما میخواهد به خاطر رسیدن به یک آینده بهتر و زندگی موفقتر و رسیدن به هدفش تلاش میکنه و فعالیت های زیادی رو باید انجام بده، اما ذهن بعد از یک مدتی کوتاهی خسته میشه و ذهن خسته مسلما قدرت تمرکز خودش از دست میده و فرد با مرور زمان قدرت یادگیریش هم کاهش پیدا میکنه و نمیتونه به هدفی که میخواسته برسه و یکی که به هدف خودش میرسه اما با وجود آمدن اختلالات روانی و استرس های شدید. خود فشار آوردن بیش از حد به ذهن باعث میشه که فرد اختلالات زیادی را تجربه کنه، مثلا باعث به وجود آمدن افسردگی، استرس، انزوا و تنهایی در خود فرد میشه و مهمتر از همه که به مرور زمان فرد حمایت اجتماعی خودش از دست میده و به مرور زمان کم کم فرد باعث میشه حتی اعتماد به نفس خودش از دست بده و در آینده یک فردی میشه که فرد بی‌حوصله، حساس، زود رنج و یک زندگی موفقی را تجربه نکرده، یک دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشته، در مقابل از این که باید یک دوره خیلی زندگی با معنا و لذت بخش را تجربه میکرد، رنجش فراوانی دیده که حاصل از او اختلالات های روانی شدیدی هست و مسلما در زندگی شخصی و آینده از او میتونه تاثیر خیلی بدی داشته باشه.
فرشته همچنان میافزاید جوانان در زندگی به هر کار یک برنامه ریزی خوب و دقیق داشته باشند تا بتواند هم تفریح کنند و هم به اهداف خود برسند.
باید یک برنامه ریزی دقیق بکنه. به خاطر برنامه ریزی دقیق خودش باید یک برنامه هفتگی کوتاه مدت بر خودش درست کنه تا فقط اگر یک هفته به صورت دوامداری برنامه را انجام بده مسلما به عنوان یک عادت برش میشه و خیلی راحت میتونه او را ادامه بده. دو برنامه هفتگی کوتاه مدتش اهداف خودش به صورت کوتاه مدت یادآوری کنه، بنویسه مهارت هایی که دوست داره را اونجا یادآوری کنه، ذکر کنه و می برنامه هفتگی رو در یک جای قرار بده که پیش چشمش باشه و هر روز رو ببینه، یعنی یادآوری شوه برش و خدای ذهنش شوه و تمام اهداف خوده برش زمان مشخص تعیین بکنه و او اهداف تطبیق بکنه، در کنار از او کوشش کنه مهارت هایی که دوست داره را حتی اگر شده زمان کمتری برش اختصاص بده و او مهارت ها را انجام بده. این باعث میشه که فرد ذهن آرامتری داشته باشه. ذهن آرامتر که داشته باشه بهتر میتونه فکر کنه، بهتر فکر کرد پس نتیجه بهتر میگیره و بدون از اینکه کدام مشکل روانی یا اختلال را تجربه کرده باشه به اهداف مورد نظر خودش برسه و یک زندگی خوبی را در آینده تجربه کنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف یازی مکتب از اونمو ماش 3.5 مزه
تو وقت شده ما به حساب یک کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی
00420221124601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چی عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با بریالی فطرت، استاد پوهنتون کابل، رشته علوم اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانا به تفریح اهمیت نمیتن و یا تفریح نمیکنن و یا هم اهمیت نمیتن؟ به نظر شما عواملش چیست؟
خب شما میفهمید که متاسفانه جامعه افغانستان از جهات مختلف دستخوش بحران و ناامنی است و اکثریت مردم نسبت به وضعیت موجود اطمینان و اعتماد کمتر دارند. این که اکثر جوان ها تفریح نمی کنند یا مردم تفریح نمی کنند میتوند عوامل مختلف داشته باشه، که به طور نمونه ناامنی یکی از عوامل است. یک تعداد توانایی امو اقتصادی تفریح کردن را ندارن و این موجب شده که اونا نتونن تفریح کنن و از حقشان برای تفریح کردن متاسفانه بگذرن. مشکل دیگه که وجود داره است که متاسفانه در بسیاری از شهرها، حتی به شمول شهر کابل، ما جای تفریح مناسب نداریم و اگر یک تفریحگاه داشته باشیم، این تفریحگاه مثلا برای یک شهری که 6-7 میلیون انسان درش زندگی میکند، این بسیار کم است. بنان کافی نبودن وجود تفریحگاه ها و نبودن تفریحگاه های مناسب، این هم یکی دیگه از عواملی است که مردم از تفریح کردن دست میکشند. عامل دیگه متاسفانه است که ما با کمال تاسف یک تعداد افرادی را داریم که در تفریحگاه ها دیگرانی را که تفریح میکنن مزاحمت میکنن، اذیتشان میکنن و متاسفانه به حریم خصوصیشان تجاوز میکنن. اینی هم باعث شده که یک تعداد مردم از رفتن به تفریحگاه ها دست بکشن. دیگه ای که ما یک تعداد مردم در تفریحگاه ها شاهد بروز یک رشته جنگا و تنشا بیشتر بین کسایی بوده که اینا ولگرد بودن و فرهنگ و اخلاق تفریح کردن را متاسفانه کمتر رعایت میکردین. اینی هم موجب شده که مردم کمتر علاقمند به رفتن به تفریحگاه شوند.
خب استاد، میشه بگوین که جوانانی که تفریح نمی کنند و بیشتر مصروف کار و درس هستند، این تفریح نکردن چی عواقب را در پی خود داشت؟
ببینید امروز حتی تفریح کردن حق طبیعی انسان است و امروز یکی از شاخص هایی که ما جوامع توسعه یافته از جوامع توسعه نیافته جدا میکنیم بحث تفریح است. جوامع توسعه یافته جوامعی است که اینا تمام امکانات و اسباب تفریح کردن و استفاده درست از تفریح و برخوردار شدن از حق تفریح کردن و نعمت تفریح کردن اینا در اختیار شهروندای خودشان گذاشتن. هر انسان حق دارد که اوقاتی را فارغ بال زندگی کند و از اوقات فراغت داشته باشد و از اوقات فراغت برای انرژی گرفتن، برای آسوده تر شدن خاطر خودش و برای رها شدن از تشویش ها و نگرانی ها و خستگی های ناشی از عوامل مختلف، از جمله کار کردن و زحمت کشیدن و غیره، اینا خالی وجودشون را لحظاتی هم مگه شده باید خالی کنن از این تشویش ها. بنان تفریح بسیار نیاز اساسی و مبرم انسان است و هر انسان نیاز داره که لحظاتی را به عنوان تفریح بگذراند و در این لحظات خودش باشه و دوستاش باشه یا خانوادش باشد، هرچی که باشد، این لحظات را کوشش کند که از امون گرفتاری های فکری و تشویش ها و نگرانی ها و خستگی هایی که دارد رها شود. ولی اگر متاسفانه ما این حق از ما گرفته شود یا زمینه تحقق حق فراهم نباشد یا امکان تفریح کردن نباشد یا ما علاقه به تفریح نداشته باشیم، به نظر من این یک به مرور زمان یک آسیب بسیار کلان میتونه بر روان ما، بر روح ما و حتی بر انرژی بدنی ما وارد کند و ما را ناخودآگاه گرفتار یک نوع افسردگی، دلمردگی، احساس کسالت، پایین آمدن امید زندگی، احساس کم انرژی کردن و احساس بدبینی و امثال هم گرفتار از اینا کنند. اما تو که قبلا هم من گفتم یکی از الزامات اساسی استفاده از حق تفریح در واقع پابند بودن به فرهنگ و اخلاق تفریح هست و معمولا همونطور که تفریح بخشی از حق زیست محیطی انسان است، ما مسئولیت اخلاقی داریم که از تفریح ما استفاده خوب کنیم، در تفریح مزاحم دیگران نشویم، دیگران را اذیت نکنیم، اسباب نگرانی و رنج دیگران نشویم، پای ما را از حدود حق و آزادی که برای تفریح داریم فراتر نگذاریم تا دیگران هم مثل ما بتونن از تفریح حد اکثر استفاده را کنن و از حق شهروندی خودشان برای تفریح کردن و فارغ بال شدن استفاده کنن و ما برای حفظ نظافت و پاکی جایی که تفریح میکنیم، ما برای حفظ نظم جایی که تفریح میکنیم، ما برای ای که دیگران خاطر جمع تفریح کنن، ما در برابری همه در برابر امنیت جایی که ما تفریح میکنیم، مراقب رفتار ما بودن، مراقب اعمال ما بودن، مراقب گفتار ما بودن، در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن، اینا همه بخشای اساسی از وظایف و مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و شهری هر شهروند است که در اوقات تفریح باید اینا را مراعات کند و اگر ما اینا را مراعات نکنیم، این خودش یکی از اسباب این میشد که دیگه مردم از این حق و از این نعمت تفریح کردن دست بردارن، برای از این که اونجا شاید ممکن است تهدید شوند، ممکن است اذیت شوند، ممکن است مورد مثلا خدای نخواسته مورد تهدید دیگران قرار بگیرن و امکان دارد تنشایی که بروز میکند. بنان ما وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که هم از حق تفریح ما استفاده کنیم و هم در تفریحگاه ها مواردی را که ما قبلا گفتم اینا را رعایت کنیم و ما در رعایت از اینا مسئولیت داریم.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونن جوان ها تفریح را مثل کارهای ضروری زندگی در تقسیم اوقات روزانه خود یا هفتوار یا ماهوار خود جای بدن؟
اول ما کوشش کنیم تفریحگاه ها را بیشتر کنیم و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر در ساختن و گسترش تفریحگاه های استاندارد و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر، هم دولت مسئولیت دارد، هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت دارند و هم مردمی که از تفریح استفاده میکنن و سرمایه دارای هم در این زمینه مسئولیت بیشتر دارن، چون توانایی سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه های مختلف را اینا دارن. اینا همه دست به هم مسئولیت دارن و با دست به هم دادن و با یک مساعی مشترک افراد و نهادهای مختلف به شمول حکومت، جامعه مدنی، افراد که تفریح میکنن، طبقات بالا، اینا ما میتونیم که آهسته آهسته هر شهر ما را برخوردار از تفریحگاه های کافی و استاندارد کنیم که پوش زیبا باشن، امن باشن، پوشش گیاهی داشته باشن. و نکته اساسی است که ما باید بر از طریق رسانه‌های مختلف برای شهروندا در مورد اهمیت تفریح، در مورد نقش تفریح در خالی ساختن وجود انسان از خستگی و افسردگی و کسالت و رنج و نگرانی و بی‌انرژیگی، ما باید برشان آگاهی بدیم و در این حال ما باید به مردم ایران بگوییم که در مقابل جایی که تفریح میکنن مسئولیت دارن، مسئول حفظ نظمش هستن، مسئول حفظ امنیتش هستن، مسئول استفاده درست ازش هستن، مسئول حفظ پاکی و نظافتش هستن. این ایران ما باید به مردم آگاهی بدیم و دیگه ما باید امنیت عمومی تفریحگاه ها رو تامین کنیم و کسایی که ناامنی ایجاد میکنن نهادهای مسئول باید اونا رو به اندازه بدکرداریشان باید مجازات کند تا اعتماد مردم بیشتر شود و مردم از این تفریحگاه استفاده کنند و دیگه مردم تشویق کنیم که از حق تفریح خودشان و از نعمت تفریح استفاده کنند. این کار جوانان محترم وقتی میتونن درک کنند و بیابند که اول از این که تفریح یکی از نیازهای اساسی و جسمی و روانی انسان است آگاه شوند و این آگاهیشان بیشتر شود و درک کنند که بین آسایش داشتن جسمی و روحی و بین تفریح کردن در هر 24 ساعت حداقل 2 ساعت یا 3 ساعت یا بیشتر و کمتر رابطه مستقیم وجود دارد و تفریح کردن خودش به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی صحتمند بودن ما، دوام صحتمند بودن ما، تقویت صحتمند بودن ما و گرفتن انرژی جسمی و روحی تأثیر بسیار گسترده و وسیع دارد. هرگاه ما از اینی تأثیرات مثبت تفریح کردن، از مزایایی که تفریح کردن برای جسم و روح ما دارد و از نقشی که تفریح کردن در گسترش روابط دوستانی اجتماعی ما با دوستای ما با دیگران کنجا تفریح میکنن دارد، از وقتی ما از مجموعه از اینا وقوف پیدا کنیم و عملا هم تفریحگاه ها وجود داشته باشد و ما از امنیت کاملی تفریحگاه ها برخوردار باشند و ما با جسم و روح ما این مزایای تفریح کردن رو تجربه کنیم، در اون صورت من فکر میکنم که جوان ها علاقمندی بیشتر بر تفریح کردن و استفاده خوب از اوقات فراغت خود پیدا میکنن.
عزیز. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیدار می ترسد، پنجه خنیاگران از خواب می ترسد، شهر سوار از جاده هموار می ترسد، شکست و دردی شاعران ازت گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست به دست آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نامه خالی، وای از دنیا کیار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد. خانه ها خوشکید و دریا خستگی را دم گرید. آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گرید. جام ها جوشی ندارد.